أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به مسئله اشتراط جزم در دعوا. طرح این مسئله در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر و فی المقام مثل طرحش در خیلی از کلمات به صورت نامتناسب و بدون یک قرار دادن در موضع منطقی خودشه. ما در ابتدای کتاب قضا یک تقسیمی رو مطرح کردیم برای مباحث، برای چینش مباحث، که گفتیم کلام در قضا تارتن به اعتبار قاضی و شروط قاضی است که قبل گذشت، با اخرى به لحاظ مدعی اطراف خصومت و ارکان خصومت که عبارت است از مدعی، مدعا علی و طرق اثبات و از جمله دعوا. در حقیقت شروط قضا رو باید بر اساس یک چینشی، یک ترتیب منطقی، که اون ترتیب منطقی تارتن کلام در قاضی است، به این اعتبار احکام شروط مربوط به قاضی و وظائف قضات مورد تعرض قرار میگیره، و اخرى به لحاظ ارکان قضیه‌ای که میخواد قضا برش شکل بگیره، که ارکان این قضیه عبارتند از مدعی، مدعا علی و خود دعوا، و اخرى به لحاظ طرق اثبات. یک تقسیم این چنینی علل اجمال در اول مباحث مطرح شد. در مقام محقق کنی رضوان الله علی، این فقیه فحل که واقعا کتابش کتاب ارزشمندیه، تو هر بخشی انسان میرسه بیشتر متوجه عظمت کتابش میشه. ایشون من قبل ندیده بودم همین تقسیمو تقریبا مطرح کرده، که یعنی بعد از آنی که از شروط قاضی فارغ شد، داره نمیدونم الباب الثانی، المقصد الثانی، حالا تعبیرش دیگه نمیدونم، کلام رو در چهار مقصد دنبال کرده. مقصد اول اون چه مربوط به حکم و قاضی است. مقصد دوم وارد شده در عنوان دعوا، فرموده الدعوا، و مدعی و منکر رو ذیل این دنبال کرده که دعوا مستدعیه که یک مدعی در کار باشه، مدعا علیه در کار باشه، و بعدم طرق اثبات که خودش مرحله بعده. ولذا اصلا اشتراط جزم در دعوا یکی از شروط مربوط به یکی از ارکان قضیه است که درش قضاوت شکل میگیره. ارکان قضیه عبارتن از مدعی، مدعا علی، خود دعوا. حالا باز از شؤون این قضیه طرق اثبات برای مدعی، منکر، که اونام میشه حتی از لواحق دعوا، که بینه یمین نکول اموری که منشأ اثباته. پس بنابراین در حقیقت حقیقت قضا عبارت است از حکم عند اقامت دعوا، این حقیقت القضاء. پس رکن قضا دعواست، موضوع القضاء دعواست، در فرض دعوا حاکم حکم میکنن و به تبع وقتی که بناست دعوا و ادعا فرض شد، لا محاله این ادعای مدعی داره، باید بررسی کرد اون مدعی چه اموری درش معتبره. مدعی باید بالغ باشه، عاقل باشه یا نه، غیر بالغ و غیر عاقل هم حق اقامه دعوا داره. شروط مدعی. یک رکن دیگری ادعا داره، مدعا علیه، اعم از که منکر باشه یا مردد باشه یا مقر باشه، که حالا آقایون مطرح کردن مورد اقرار رو هم جزء موارد قضا به حساب آوردن. پس یه مدعی داره، یه مدعا علیه داره. خب وقت این مدعی یک دعوایی داره، دعوا نه دعوای فارسی، یعنی یه ادعایی داره. کلام اینه که این ادعام دو حیثیت داره. یه حیثیت اونیه که ازش تعبیر میشه به مدعا به یا مدعا، ملکیت، زوجیت، حق الخیار، اون شیئی که داره ادعا میکنه. باز شروطی داره، مثلا باید اون امر مدعا یه امری باشه که مستحیل نباشه عقلا. از شروط اون مدعا اینه، و الا کسی اگر بیاد ادعا بکنه که من در فلان قسمت ماه فلان بخشش رو تحجیر و حیازت کردن، میگن برو آجان تو که تو به خلاصه یه وجب زمین همینجا لنگی رفتی اونجا حیازت کردی. باید عادتا یک امر ممکنی باشه. اگر کسی ادعا بکنه یه امر غیر ممکنه فل عاده رو، این مدعا مسموع نیست و قاضی خودش رو معطل نمی کنه. این یه حیث در ادعا، در دعوا که قضیه امر مدعا، و دیگری خود اون حیثیت ادعا کردن. اون چه گفته میشه از اشتراط جزم مال این ادعا کردنه. یعنی اگر ادعا میخواد بکنه، ادعای منمنی به درد نمیخوره. شاید من طلبکارم، شاید او به من بدهکاره، اینجور نمیخواد. اگر شما میخواید اقامه دعوا بکنید که او ملزم به پاسخگویی باشه و حاکم ملزم به قضا باشه، باید به صورت جزم ادعا بشه، بگه من طلبکارم. طلبکاری احتمالی، ظنی، وهمی به درد نمیخوره. پس بنابراین همین دعوایی که مطرح میشه خودش دو حیثیت درش هست: ذات مدعا و کیفیت اداء این ادعا به نحو جزم یا غیر جزم. اینجا مرحوم آقای خوی قدس سر رو بحث رو به همین مقداری که عرض بخوام بکنم مطرح فرموده. خیلی ساده بحث رو، بحثی رو که محقق کنی در بخش طولانی مباحث بجد ضروری دنبال کرده، مرحوم آقای خویی به یک سادگی، همون نظیر سادگی که در بخش علم قاضی دیدید، ایشون فرمود یجوز للقاضی ان یقضی به علمه، متنش از استدلالش مفصلتر بود، برای استدلال کمتر از یک سطر. اینجام اونجوری ایشون نفرموده، اما خیلی هم با اون فاصله نداره. ولی ما ناچار چون خیلی بس در کلام ایشون ناقصه، در جواهر و در کلمات محقق کنی به صورت مشبع و مفصلی مطرح شده، ناچاریم اینجا خلاصه از دیگران در کیفیت طرح بحثم متابعت کنیم. اون مقدار متنی که آی خویی داره اینه که یشترط الجزم فی الادعا، جزم شرطه و دعوای بدون جزم مسموع نیست، و استدلال فرموده ایشون بر این قضیه به یک امری که تو کلمات دیگر هم کمتر شاید دیده بشه، انصافا در این قسمت هم ایشون شاید مبتکره. استدلال ایشون اینه که اصل اگر طرف جازم نباشه حق طرح دعوا نداره، چون اصل نافی قول اوست. کسی که میگه شاید از اون آقای زلیت طلبکار باشم، خونه ای که در دست زیده شاید مال من باشه، یعنی برو به کاره، شاید طلبکارم، اون یاد حجت در رد شماست، شاید دیگه نداره. پس وقتی میتونه اون طرف رو به محکمه بکشه و ملزم به یمین بکنه که نگه شاید، بگه حتماً خونه ای که دست اوست مال منه، تا نوبت به این برسه که حاکم به مدعی بگه بینت کو، و اگر بینه نبود به طرف مقابل بگه قسم بخور. این حدیست که تو کلام مرحوم آی خوی قدس سر رو آمده و تمام. مرحوم محقق کنی خیلی از این مطالبی رو که ما میخواییم اشاره بکنیم از کلمات ایشونه، و از اونجا که کلمات ایشون رو، البته هرانچه تو کلمات ایشونه که ما قبول نداریم، حالا خواهد آمد مفارقاتی هم که داریم، ولی خیلی از این قسمت ها رو ما از کلمات ایشان استفاده کردیم. مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه فرموده بحث در قضیه دعوا که یکی از مسائلش عبارت است از شروط دعوا، اینا جهاتی از بحث رو میطلبه. اولین بحثی رو که محقق کنی مطرح فرموده معنای دعوا. دعوا یعنی چی؟ دعوا لغتن، عرفن، اصطلاحاً یعنی چی؟ تعریفی را از قاموس و مصباح ایشان حکایت فرموده. من اون عبارتی رو که از قاموسشون نقل فرموده اینه: قال فی القاموس ادعا کذا زعم ان له حقا او باطلا، ولی اسم الدعوه و دعاوه و یکسرانه، یعنی دعوه و دعاوم گفته میشه. از مصباح ایشون اینگونه نقل کرده: ادعیت الشی تمنیته و ادعیته طلبته لنفسی ولی اسم الدعوه. پس به حسب اون چه در لغت و کلمات اهل لغته عمدتاً اینه. البته برای دعوای معانی دیگری هم ذکر شده در کلمات، اما اونیش که متناسب با اون دعوایی است که محل بحث ماست همینیه که در کلام قاموس و مصباح دیدید. بعد خود ایشان آمده تعریف کرده دعوا رو به این عبارت. این عبارتی هم که من عرض می‌کنم با تغییره، ولی این مضمون تو کلام ایشان آمده، چون کلام ایشان مشتمل بر یک متن و یک شرحیه. خب با اونجوری که تو کلامات ایشون آمده خب با مزج و اینا حل میکنه، ولی من که نمیخواستم اینا رو جدا بکنم و هر دو مال شخص واحد بود، ولی ازا من مضمونی رو که به ایشون نسبت میدم اینه. ایشان فرموده دعوا عبارت است از این: اظهار و ثبوت شیء غیر ثابت من ملکیت شیء او تعلق حق به او غیر ذلك. این تعریف ایشان، اظهار و ثبوت شیء غیر ثابت، تمام تعریفشون اینه. برش مترتب کرده ایشان بر این تعریف که صرف اینکه کسی تو دلش یه قضیه باشه، این ادعا و دعوا نیست. دعوا منوط به اظهاره، مادامی که به اظهار کشیده نشده دعوا محسوب نمیشه. این از یه جهت. این تعریف شامل منکر دیگه نمیشه، چون منکر خب میگه من بدهکار نیستم. خب نگید اونم یه ادعاییه، اونم خودش دعواییه، چون در حقیقت منکر اثبات شیئی نمی کنه. هدف منکر در حقیقت نفی دعوای مدعی است. بله ممکنه از اون نفی به یک اثباتی تعبیر بکنه، اما اونی که وظیفه اوست در حقیقت همون نفیه. پس تعبیر شد به این که دعوا ثبوت و شیئن، طرف اگر ثبوت شیئی منظورش باشه این میشه دعوا، ولی نفی و شیئن این دعوا نیست، این انکاره. یعنی به حسب اصطلاح، حداقل به حسب اصطلاح باب قضا، دعوا شامل انکار نشه اینه که انکار در حقیقت به یک معنی، به یک حسب معنای لغوی ممکنه اینم دعوا محسوب باشه که بگه من بدهکار نیست، من بریم. اما در حقیقت اون حیفی که در باب قضا اون رو موظف میکنه به وظائف قضایی از جمله یمین، اینه که نفی میکنه دعوای مدعی رو، نه اینکه اثبات میکنه خلاف اون رو. بر همین اساس هم هست که گفته میشه منکر حق نداره بیان اقامه بکنه، منکر باید نفی حرف دیگری رو بکنه.
مدعی دادم.
اون میشه مدعی. میشه مدعی. اگر مدعی میگه پس ندادی، در حقیقت مدعی نیست، منکره. چون خواهد آمد انشاءالله معیار در دعوا و انکار هم نتیجه کلامه. این به قول شما میگید مدعی میگه قرض من پس ندادی، انکار ادا. این انکار ادا در حقیقت معناش اینه که اون دینی که مورد اعتراف طرفینه ادا نشده، نفی ادا انکاره، ولذا باید اون کسی که میگه ادا کردم او اقامه بیانه کنه. بله دیگه، چرا دیگه؟ یعنی اون کسی که میگه من پرداخت کردم او مدعیه، او میگه من پرداخت کردم،
مدعی رو به جوی تعریف کنه. اگر اون رها کنه کل مشاجر تمام میشه، در حالی که اینجا اینجوری نیست. رها کنه یعنی چی؟ یعنی که من پرداخت نکردم. رها کنه یعنی بگه آقا مثلا ادعایی ندارم. این مدعی کسیه که میبره دادگاه رو تشکیل میده.
خب تو آیه و روایتی نازل نشده که من لو ترک ترک. اگر اینو گفتن به خاطر اینه که در نوع موارد اگر مدعی ترک بکنه یو ترک، میگه مدعی میگه که من مثلا مالک این میزم، اگر این ترک ادعا بکنه خب. ولی اینطوریست که هر کجا باید اینجوری باشه، ولی زاد این مورد رو بلا اشکال همه قائلن به این که اگر کسی گفت که من ادا کردم و اون طرف مقابل میگه نه تو ادا نکردی، باید این کسی که مدعی اداست باید اقامه بیانه کنه. این از یک ناحیه. تو تعبیر این محقق آمده بود که دعوا عبارت است از اظهار ثبوت شیء غیر ثابت، تحرز از مثل قول زلیده ذلیت میگه این خونه مال منه. خب اینم اظهار ثبوت شیء میکنه که میگه من مالک این خونم، اما یه شیئیه که ثابتون بلید، اونی که ادعاست اظهار ثبوت شیء غیر ثابتی بکنه که نیاز به اثبات داره، مثل اقامه بینه و مانند اون. ولذا این تعبیر به این که ایشون میخواد تعریف دعوا رو به گونه‌ای بکنه که بر اون چه ازش تعبیر میشه به منکر و اون چه ازش تعبیر میشه به کسی که موظفه به اثبات نیست دیگه منطبق نباشه، و الا اظهار و ثبوت شیئن، ذلیت هم اظهار میکنه من مالک این خونم، در حالی که این اصطلاحاً این دعوا نیست، این در حقیقت انکار بودن این خونه مال غیر ذلیته. پس تا اینجا این تعریف هم موارد قلبی و عدم اظهار رو شامل نشد که اون ادعا نیست، هم موارد انکار و هم موارد مثل ذلیت و از این قبیل موارد رو شامل نشد، ولو اونها اظهار ثبوت شیء بکنن، چون در حقیقت منکر اظهار ثبوت نمیکنه، اظهار نفی میکنه، و ذلیت ولو اظهار میکنه اما اظهار شیء میکنه که ثابت و نه غیر ثابت. بعد ایشون فرموده خب با این بیان ما اقرار خارج شد، اقرارم اظهار ثبوت شیء، اما اظهار ثبوت شیء للغیره، ادعا اینه که شخص مدعی اظهار بکنه، یعنی اظهار بکنه برای خودش، نه اینکه اظهار بکنه برای دیگری، ولذا موارد اقرار اصلا ادعا نیست، دعوا نیست. بله دیگه، و شهادت، چون موارد شهادت هم اظهار ثبوت للغیره لا ثبوت لنفسهی، ولذا اونم ادعای اصطلاحی نیست. بله، از این که بگذریم، فرموده بقیه موارد شامله. شامل چیه؟ شامل ادعای خود موکله، ادعایی است که وکیل ادعا میکنه، شخصی عن الغیر اقامه دعوا میکنه، اظهار و ثبوت شیء، منتها اظهار و ثبوت شیء در حقیقت برای اون شخص موکل، یا نسبت به مولا علیه مال بچه رو ادعا میکنه که این مال مال این بچه است، نمیگه مال خودمه، و همینطور موارد دعوای موجبات حد، طرف ادعا میشه شرب خمر کرده، اینم ادعاست، ادعای ثبوت شیء، ادعای ثبوت شیء غیر ثابت، بلکه بالاتر ایشان فرموده شامل می شود دعوا مواردی که ادعای مجرد از معارضه. ببینید این فقیه فحل ناظر به مسائلی است که تو کتاب القضا مطرح شده. میخواد چرا ما تعریف ایشون رو اخذ کردیم؟ چون تعریفیه که میخواد ادعای اصطلاحی رو بیان کنه، چنون نظرش محیط به مسائل، یک دوره قضا رو دیده و دیده چیا رو تو قضا مطرح میکنن، به گونه ای تعریفش رو چیده که بتوانه همه اون موارد شامل بشه. از جمله مباحثی که تو کتاب قضا مطرحه، تو بحث روایات و مباحث مربوط به روایات باب قضا، اینه که من ادعا کی، جماعتی ادعا بعضهم کیسن ولم ینکره غیره یا لم یدعه غیره، ده نفر یه جایی نشستن، یه کیسه، یه کیسه پولیه غیر پولیه بین این دوتا، یکی از این ده نفر میگه مال منه، اونایی دیگه معارضه ای هم ندارن، اون یکی دیگه نمیگه نه مال منه، یه کسی ادعا میکنه، منصوص این مسئله که دعوای اون مسموعه و خلاصه نیاز این نیست که بیا تو محکمه اثبات بکنه. کسی که ادعا مالن ولا معارضه لدعوا، قول او مسموعه. ایشون میگه تعریف ما اینم گرفت که ادعا ثبوت شیء غیر ثابت له. یعنی چه غیر ثابت؟ ید که برش نداشت. ادعا ثبوت شیء غیر ثابت له، اما در عین حال قولش مسموعه، اینم ادعاست، اما یه ادعاییه که مسموعه بلا بینته. خب یعنی این که اگر آمد، یعنی خود این، آخه اینو ببینید، همینو توی باب قضا مطرح کردن که در باب قضا یکی از مواردش اینه که من ادعا مالن که معارضی در اون ادعا وجود نداره، قولش معتبره. بله، به اون معنا نیاز به طرح دعوا در دادگاه نیست، اما خود این دعواش در غیر محکمه بین این عشره، این دعواش الان مسموعه. یعنی به این معنا که همینجا که میگه این کیسه مال منه، حرفش معتبره.
کسی مخاطب بر ورد کیسه رو خود خودش به ورد رو که نمیدانه، خب مسموع بوده مثلا.
یعنی به این معنا که این آقا داره میگه این مال مال منه، حق دارن دیگران ممانعت بکنن، میگه اونجون دست نزن، این مجهول المالک یکی از اینا بیاد از اون وسط به عنوان مجهول المالک اینو برداره. ید نداره دیگه. خب حالا که ید نداره، حق دارن اونا به عنوان مجهول المالک بیان ورش دارن. میدونم، یعنی میخواییم بگیم که این ادعاست و دعواست، ولی در عین حال نه نیاز به بیانه داره، نه نیاز به یمین داره، همین به همین مقدار معتبره. ایشون تعریفشو این گونه چیده. این از یک طرف، کما این که تعریف شامل میشه دعوای ملک عین، طرف بگه این خونه مال منه، ملک منفعت، میگه سکنای این خونه مال منه، من این خونه رو یک ساله اجاره کردم، این ادعاست، اشکال نداره. لازم نیست فقط ادعا طرف دعوا عین باشه، نه، میتونه طرف اون اضافه دعوا منفعت باشه، کما این که میتونه حق مالی باشه از قبیل حق خیار، حق شفعه، حق تهجیر، حق اولویت، یا حق غیر مالی. میگه این خانم زن منه، ادعای زوجیت، ادعای فرزند بودن شخصی، میگه این بچه منه، من بابای اینم، و امثال اینا. همه اینا مندرجه در دعواست. دعوا گاهی امور مالیه، گاهی وقت امور غیر مالیه، اختصاص نداره دعوا به خصوص امور مالی. در پایان یه نکته هم تو کلام این محقق بزرگوار آمده، فرموده اینو ما گفتیم، ولی در این حال این تعریفمون از قبیل شرح الاسم، تعریف لفظیه، خیلی هم به ما خورده نگیرید. و برخی از اشکالات عکسی و تردیرم اشاره کرده، گفته الامر سهلون، خودتون رو معطل این قسمت ها نکنید، غرض اینه که اجمالا حقیقت دعوا معلوم بشه. غرض این نیست که اونی که بعضی وقتا بعضی از بزرگان خودشونو در یک فصل طویلی معطل میکنن به گونه ای که تعریف باید نمیدونم اکسن و تردن جامع و مانع باشه، ایشون میگه نه، ما هم که اجمالا معلوم شد همین مقدار بس. خب تا اینجا دعوا اجمالا مفهومش لغتا و عرفا و اصطلاحا معلوم شد، ولی برخی از جهات باقی مونه. آیا صدق دعوا مشروط به جزمم هست؟ این بحثی است که دیگه انشاءالله چون بعد میاد دیگه اینجا معطلش نمیشیم، فقط خواستیم تو معنای لغویش این اشاره رو بکنیم، چون بعضیا استدلالشون بر اشتراط جزم در دعوا اینه که کسی اگر جازم در ادعا نباشه اصلا صدق دعوا نمی کند. این شرط از قبیل شرط مقومه، نه شرط زائد. این شرط شرط ماهیته، بدون این ماهیت صدق نمی کنه. دعوا یعنی چی؟ یعنی که طرف منمن نکنه، بگه من طلبکارم، شاید طلبکارم که دعوا نشو. این از این جهت. خب بعد از آنی که تعریف دعوا اجمالا معلوم شد، ایشون متعرض باز در ذیل این کلام نسبت به یک امری شده که یک بحث خیلی خوبی رو به دنبال داره. عنوان بحث اینه که تو جواهرم هست این بحث، که آقای من دعوا اخباره، خیال نکنید انشاءه. اینو شما داشته باشید، بعد ما تو باب حکم و قوا هم خواهیم داشت، فعلا اینجا باشه. ایشون اینو اینجا مطرح کرده، صاحب جواهر هم اینو داره. ادعا یعنی اخبار. مبادا خیال بکنید که ادعا یعنی انشاء. طرف میاد میگه این خونه مال منه، این میشه ادعا. خب این خونه مال منه اخبار از ملکیت این داره، منتها فرق بین این اخبار و اخبار از قصص نمیدونم شاهنامه و نمیدونم رستم و اسفندیار اینه که اون برش اثری مترتب نمیشه، اوهام خیلیاش، اما ادعا اثر قضایی داره. اگر کسی طرح دعوا کرد، قاضی ملزم به رسیدگیه، مدعا علیه ملزم به پاسخگوییه، مدعی برای اثبات باید اقامه الی آخره دیگه از احکام. ولی دعوا انشاء نیست، دعوا اخباره. نظیر اون چه در باب قوا و حکم گفته میشه، که حکمم یعنی اخبار. البته اونجا نه، اونجا گفتن آقایون باید حکم انشاء شود. الان اگر برگردید توی متون حتی قانونی، قاضی حکم را انشاء می کند، اینجوری تعبیر می کند. حالا فعلا ما در دعوا هستیم. ایشو می فرماد من که میگم که دعوا یعنی اخبار، شاهدش اینه که محتمل صدق و کذبه، تاب صدق و کذب داره. خصوصیت قابلیت و صدق و کذب مال چیه؟ مال اخباره دیگه، والله انشاء که صدق و کذب نداره. انشاء اون فقیری که به طرف میگه یالا به من یه مبلغی بده، این صدق و کذب داره. انشاء امریست که حالا یا ایجاده یا ابرازه، هرچه هست، قابلیت صدق و کذب نداره، به خلاف خبر. خبر تا به صدق و کذب داره. طرف میگه این آقا فرزند منه، طرف میگه این خانم زن منه، طرف میگه این خانه مال منه، من حق فسخ معامله و امثال اینا. اخبار از امر میده، انشاء نمی کنه امری رو. ایشون میگه به نظر خیلی امر روشنی هم باید باشه، اما چرا اینو میگه ذکر کردیم؟ از بابی که برخی از بزرگان و تبعه بعض من لا اعتد به قوله آمدن گفتن که دعوا انشائه. نه اخبار. خب دعوا انشاء نه اخبار. ایشون از صاحب مفتاح الکرامه نقل میکنه که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه از برخی از بزرگان، من نمیدونم از او هم ازش به بزرگی یاد میکنه، گفتن که انشاء. یعنی چه ادعا انشاء؟ و بعد کلام طویلی در این بخش داره که ما اونو دنبال نمیکنیم، ولی اون چه شاید محصل کلام این باشه اینه که بعید نیست این توهم، توهم انشاء بودن دعوا، نشأت گرفته از مدلول التزامی دعواست، که کسی که میاد ادعا میکنه میگه این خونه مال منه، درسته داره اخبار از ملکیت میده، اما یعنی چی؟ یعنی بدیتش به من، یعنی داره انشاء میکنه طلب استیلای بر این مال رو، انشاء میکنه الزام طرف رو به تحویل این مال رو. پس بنابراین دعوا انشاست آقای من، نه خبر. ولو به صیغه اخبار ادا میشه، میگه این خانه مال من است، اما معناش اینه که تحویل بدید. پس بنابراین دعوا به لحاظ تبعاتش و استلزاماتش که انه انشاء نه اخبار. عرض ما در این بخش این مقداره که این خلط ادعاست به لازم ادعا. ادعا همونیه که گفته شد، اخبار از این که این خونه ملک منه مثلا. گاهی وقتا این اخبار علاوه بر این مدلول مطابقیش که اخباره، یک جنبه کنایی و استلزامی و انشائی و مطالبه‌ای هم درش فرض میشه. مثلا گاهی وقتا مثلا ممکنه طرف ادعا بکنه این پیامدش براش مهم نیست، میگه من میخوام اثبات بکنم این مال مال منه، بعدم میگم صدقه دادم مال خودت باشه، فقط میخواد بگه میخوام اینو اثبات بکنم، بعدم مردونگی میکنم، گذشت میکنم، اصلا به قیامت واگذار میکنم. این گونه نیست که همه جا طرف که مدعیه مستلزم مطالبه باشه، و اون جاهایی هم که مستلزم مطالبه است، کلام اینه که اون طلب کردن استلزامی انشاءه، خود دعوا که من مالک اینم که انشاء نیست، این اخباری است که مستتبع یک انشایی هم هست، مطالبه هم هست، الزام دیگری به وفایی هم هست. من به طرف میگم که تو بدهکار منی، یعنی قبلا بدهخونه فروختم، کالایی فروختم، ذمت به من مشغوله، این اخباره. شأن این شأن دیگریه. اگر دیگری آمد بهش گفت فلانی تو به فلانی بدهکاری، این انشاء یا اخباره؟ خبر میده دیگه. چرا؟ همین خودم عرض کردم آقای من، اخبار بدای انشاء یعنی چی؟ یعنی میخواد خود خبر منظورش نیست، یعنی از قبیل زیدون کثیر الرماده، که یعنی نمیخواد بگه تو خاکستر داری، اینجا میخواد بگه تو بدهکار نیستی و بده داستان نمیخواد بگه، اما این واقعیت رو نمیخواد بگه که به تبع پرداخت کن. پس ادعا یعنی اخبار، منتها این اخبار بدای داستان نیست، گاهی وقتا بدای مطالبه و انشاء و الزام طرف به اداه. پس نباید خلط بین مفهوم ادعا و بین اون چه گاهی وقتا از باب استلزام ادعا مستلزم اونه، بین این دو نباید خلط کرد. ولذا مرحوم صاحب مفتاح الکرامه مؤدب بعد از آنی که ایشان حکایت کرده، شاید وجوهی از این قائل به این که ادعا انشاءه، گفته یه چیزایی ذکر کرده که لم افهمه. من احتمال میدم بله انشاء بودن، نه که صاحب مفتاح الکرام که از صاحب جواهر چیز نقل نمی کنه.
آخه ادعای
حالا به هر حال محقق کنی میفرماد بعضی از بزرگان، بعضی از صاحب جواهر منظورشون از صاحب جواهر معمولا خیلی چیز نه آقای من، اخبار بدایی انشاء اونجا فقط انشاءه، اینجا آقای من این نیست، اینجا اخبارش به تمام معنی الحق کلمه اخبارش مقصوده و یترتب على اخبارهی الانشاء ایضا. آقای من بر این که در حقیقت طرف میگه این خونه مال منه، چون مال منه پس پرداخت کن. من که بلد بودم اینا رو که اونجا تو اصول ما خودمون اون همین تازگیام تکرار کردیم برای بار چندم که انشاء بدایی، اخبار بدایی انشاء هیچ محظوری نداره. کلام مرحوم آخوند رو به یک بیانی تقریب کردیم که بابا خلط بین دوایی و مفاهیم استعمالی نشود. ولی اینجا که این نیست، اینجا حقیقتا اخباره، منتوال اخباری است که علاوه بر اخبار متضمن یا مستلزم انشاء هم ها. خب حالا ایشون میفرمان که صاحب جواهرم داره، من نگاه میکنم چون نقل فرمودن، ولی ایشون پیداست از کس دیگه نقل، چون آخرم بعد نام میبره مرحوم محقق کنی از صاحب مفتاح الکرامه، نه به عنوان قائل این مقاله بلکه به عنوان حاکی این مقاله و رد بر این مقاله و رد تندی هم هست که خود ایشون و اون صاحب افتاح الکرام هم آدم ملاییه، منتها اون طرف چون آدم بزرگی بوده میگه لم افهم معنا، من نفهمیدم اون چی میخواد بگه. اینا درس تعلیمه که ما در مقابل بزرگان چگونه باید برخورد کنیم. دو کلمه اصطلاح که یاد میگیریم دیگه دستمون رو گم نکنیم، خیال کنیم که دیگه آسمون به زمین آمد، زمین به آسمون رفت. نه، الجواد و قد یک بود. گاهی وقتا بعضی از بزرگان یک، این از باب، گاهی به دوستان گفتم از باب قاعده لطفه، یک اشتباهاتی میکنن تا معصوم عددش محصور باقی بمانه. مردم خیال نکنن معصوم در اسلام علاوه بر اون 14 تا 15 همی هم داره. نه، بزرگانی گاهی مثل شیخ مفید و امثال ایشان یک اشتباهاتی گاهی میکنن که به اصاغر طلب گاهی اگر اون اشتباهو بکنه جای تعجب داره. حالا بحث امروز تمام، بذارید این نکته رو براتون نقل بکنم. نقل میکردن مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون فرموده بوده در یه قضیه، یه اصلاحگری بوده، ایشون میرفته آقای خویی پیشش که سرشو ریششو اصلاح بکنه، مرحوم اون اصلاحگر به آقای خویی فرموده که مثلا فقیه شیخ علی زاهده، دیگران که استاب القاسم میخوای بفهمی فقیه اونه، بیا از معنای مسئله سوال میکنم ببینم تو بلدی جواب بدی یا نه. حالا هاش خیلی زاهد خوب، ولی آقای خویی آدم ملا. حالا آقای خویی سر 90 سالگی نه، آقای خویی سر 40 سالگی هم آدم مجتهده مسلم ملا. بعد سوال میکنه، ظاهرا این که اگر در نماز مغرب شک بکنه بین دو رکعت و 4 رکعت مثلا، آقای خویی میگه مثلا ظاهرا بعد از تجاوز محل بوده، ایشون یه تلقی داشته میگه مثلا نمازش درسته، یه چیز اینجوری، چون یه حالتی رو ایشون تلقی کرده بوده. گفت دیدم، گفت اصحاب القاسم خلاصه شما هنوز کار داره تا به جایی برسی، من از آشخری سوال کردم گفته نماز باطله، برای که نماز مغرب دو رکعت اگر واقع شده یا 4 رکعت علی تقدیر این باطله دیگه، چون ما نماز مغرب دو رکعتی یا 4 رکعتی نداریم. آقای خویی فرموده اونجای اون جا خوردم که راست میگه این، منتها ایشون چیز دیگر رو تلقی کرده، چون گفته بوده شاید خدا اینو به طور من قرار داد که متوجه بشم که مبادا من استاب القاسم یه وقت غره بشم و بگم خب ما مثلا گاهی وقتا یک خلاصه مسئله‌ای که مسئله به حسب اون چه اون قائلم نکرد خیلی پیش پا افتاده محسوبه که نماز مغرب یا دو رکعته یا 4 رکعت. الحمد لله رب العالمين.